أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در جلسه قبل راجع به اسما و صفات خدا صحبت کردیم، در واقع دو قاعده غیریت صفت و موصوف و نفی صفات رو مطرح کردیم. خلاصه بحث این شد که اقتضای توحید و یگانگی خدا اینه که صفاتی را که ما از مخلوقات انتزاع کردیم اینها را به خدا نسبت ندیم، و این به معنای نفی صفاته. صفت اون چیزی که ما اون رو درک میکنیم، نتیجه توصیف کردن صفت. بنابراین اون توصیفی که ما میکنیم چون از مخلوقات انتزاع کردیم اون رو نمیتونیم به خدا نسبت بدیم، چون مخلوق با خالق مباینه به تمام ذاته، نه به بعض ذاته. و معنای نفی صفات هم به همین معناست، نه به معنای عام صفت که شامل صفات فعلی و سلبی و اینا میشه، اونا اشکال نداره. و لذا ما کنه صفت خدا رو که همون خود ذات خداست، البته در مورد صفات ذاتی نه در مورد صفات فعلی، کنه صفت ذاتی خدا مثل علم که خود ذات خداست رو نمیتونیم احاطه‌ای برش داشته باشیم و اون رو درک بکنیم مگر از طریق آثار و لوازم و سلوب، به تعبیر علامه هلی در کتاب باب هادی عشر: و فی الحقیقه المعقول لنا من الاسماء و الصفات لیس الا سلوب و الاعتبارات. این تعبیر علامه هلی در باب هادی عشر. خب دو سه تا من جمله از علما چون نخوندیم چیزی میخونیم و یه روایت هم میخونیم میریم سراغ بحث بعدی، قاعده بعدی. علامه مجلسی تعبیری دارن در اینجا، میفرمایند که فصل دهم: آن که صفات کمالی الهی عین ذات مقدس اوست. عینیت رو مطرح میکنن، حالا توضیح میدم منظور ما از عینیت چیه. به این معنا که او را صفت موجودی نیست که قائم به ذات مقدس او باشد. خدا صفتی که قائم به ذات او باشه نیست، بلکه ذات او قائم مقام جمعی صفات هست. ذات خداوند قائم مقام علمه، یعنی منظور از علم همون ذاته. اگر در ما ذاتی هست و صفت قدرت موجودی است که عارض آن ذات شده است، و در حق تعالی ذات مقدس او قائم مقام جمعی صفات است، و همچنین در دیگر صفات کمالیه ذات قائم مقام همه است و به غیر ذات مقدس بسیط مطلق چیزی نیست. این تعبیر علامه مجلسی. عبارت ملا مهدی عراقی اینه: مراد از صفات الهی که عین ذات اوست این نیست که ذات و صفات دو چیزند که با هم متحد و یکی شده اند، زیرا که یکی شدن دو چیز محال است، بلکه مراد این است که ذات اقدس الهی ذاتی است که نایب مناب و قائم مقام همه صفات است و احتیاج به هیچ چیز زائد بر خود ندارد. یعنی در واقع اگه بخوایم بگیم صفت یک چیز، ذات یک چیز با هم متحد شدن، به زیادت منجر میشه. ولو اونایی که اینا میگن قائل به زیادت نیستن. آخه کسی یه حرفی میزنه به اصطلاح، گاهی اونو قصد نمی کنه لازمشه، ولی لازمه وجود داره ولی نمیپذیره. خب یه روایت هم بخونم، روایت از امام رضا علیه السلام. میدونید اکثر روایت های توحیدی یا از امام علی علیه السلام یا از امام رضا علیه السلام. امام رضا واقعا قهرمان توحید، در واقع امام رضا علیه السلام. خیلی روایات در این زمینه اکثرا از امام رضا علیه السلام. می فرمند که لم یزل الله تبارک و تعالی قادرن حیان قدیمن سمیعن بصیرن. فقلت له یا ابن رسول الله ان قوما یقولون انه عز و جل لم یزل عالما به علم، خدا عالم به علم، و قادرم به قدرتن و حیم به حیاتن و قدیمم به قدمن و سمیعم به سمعن و بصیرم به بصر. فقال علیه السلام من قال ذلک و دان بهی فقد اتخذ مع الله آلهتن اخرى. چون زاد یک چیز، علم یک چیز، همونی که علامه طباطبایی گفت علم غیر از قدرت، قدرت هم غیر از علم، هر دو هم غیر از ذاتن. ولی اسم این ولایتنا علی شی. ثم قال لم یزل الله عز و جل علیما قادرا حیا قدیما سمیعا بصیرا لذاته، نه به علم، به قدرت، به فلانه. آخه مخالفین این نظریه میگن اگه به علم نگید خلو ذات از کمالاته، باید به علم بگید ولی علمش عین ذاته. میفرمون نه خیر، به علم نیست، به ذاته هست، چیزی غیر از ذات نیست، علم همون ذاته. نه اینکه این علمی که من تصور میکنم غیر از ذاته، غیر از اونم هست ولی به صورت یگانه، به صورت وحدت، به یک موجود، نه اینجوری نیست.
آیا فلسفه از مرحوم مجلسی و این روایت نقل کردید میگن؟ من فردا شب اسرار الحکم مرحوم سبزواری را
این جواب
اجازه بدید. فردا شب اسرار الحکم مرحوم سبزواری را، حاج ملا هادی را میارم خدمتتون. ببینید این عبارت اسرار الحکم همین چیزیست که شما
در واقع علما از قرن دوم، از قرن دوم تا الان دارم بی خود سر کله میزنم. حالا من یه عبارت از قاضی سعید میخونم که صریحا اینا رو توضیح میده و میگه اینا غیر از همه، و دیروز من توضیح دادم غیر از همه. و چرا فلاسفه میگن علم ما باید نسبت بدیم؟ علم از کجا گرفتن؟ اگه ثمره نداشته باشه درسته فرمای شما، ثمره داره این بحث. یعنی این که شما بگی عالمم به علم و علمه عین ذاته، با بگید عالمم به ذاته، این که بگی ذات نایب، این که ملا صدرا این همه حمله میکنه، خواهی اینجوریه بگی یکی، هممون یک چیز میگیم دیگه. اما این همه حمله میکنه به بحث نیابت، به بحث قائم مقام بودن ذات برای اون، چون متوجهه. ببینید تفاوتش کجاست، دیروز من اینو توضیح دادم. اونا چون قائل به صدورند و قائل به سنخیتند، این کمالات ما در خدام هست، پس باید این کمالات رو که ما از اشیاء خارجی انتظار کردیم باید به خدا نسبت بدیم. نهایت اینه که این کمالات در ما زائد بر ذات ماست، ولی میگن در خدا زائد بر ذات نیست، ولی این کمالات میخوان نسبت بدن. اما اونی که میگه قائم مقامه، این کمالات میخواد نسبت نده، میخواد بگه همون ذاته، بگه این کمالات ما نسبت نمیدیم که بعد گیر کنیم مثل علامه طباطبایی گفت، و گیر میکنیم دیگه به نقصن و به عجزن لا جابردونه، میخوایم نسبت بدیم اشکالم داره. ما اصلا نسبت نمیدیم. چرا نسبت نمیدیم؟ چون میگیم کیف الکیف فلا کیف له. یک دعوای واقعی است از در معتزله، از ابوالحزیل الاف در یک جبهه و ابو علی جبایی در جبهه دیگه. اینا الکی با هم دعوا نمیکردن، بس واقعیه. این که ملا صدرا این همه حمله میکنه میگه اینایی که قائل به نیابتند و نفی صفاتند، اینا خلو ذات از کمالات پیش میاد، پس این نزاع، نزاع واقعیه. من تحلیل کردم چجوری واقع. بله احسن. ولی در حالی که در خداوند هممون قبول داریم که یک چیز بسیطه، و اگر مفهوم حکایت از واقع بکنه، چون مفاهیم متعددند، پس واقعیت هم متعدد میشه. پس ما میگیم علم خدا همون ذات خداست. احسن. حالا به عبارت قاضی سعید اینو قشنگ توضیح داده، تفاوت این دوتا نظریه رو توضیح داده قاضی سعید. قاضی سعید یک
صفات مثلا عین ذات بر اساس مفهومی مشکل داره، بر اساس مصداقی مشکل داره،
و مفهوم هم حکایت از مصداق میکنه. اگر مفهوم اینو من گفتم اگه من اینو گفته بودم میگفتی خلط بین مفهوم و مصداق نکن، ولی علامه طباطبایی که متوجه اینا گفت، علامه گفت، گفت مفهوم یحکی عن الخارج، اگه مفهوم دوئیت داره چون مفهوم حکایت از خارج میکنه، این دوئیت در خارج هم سرایت میکنه، در حالی که در خارج دوئیت نداره، پس مفهوم اشکال داره. همین که از ممکن گرفتیم میخواییم به واجب نسبت بدیم، اینش اشکال داره، اینش اشکال داره. حالا قاضی سعید اینو توضیح داده. قاضی سعید در اصفهان دو تا جریان فلسفی وجود داشت، یک جریان که از میرداماد شروع شد و شاگردش ملا صدرا و بعد فیض و فیاض، یک جریان جریان میرفندرسکیه که شاگردش ملا رجب علی تبریزیه و شاگرد او قاضی سعید قومی و پیرزاده و دیگران. که حالا قاضی سعید کتاباش چون به خصوص شرح توحید صدوقیش در اومد، ما یه مقدار بیشتر آشنا شدیم با این مکتب. حالا کتابهای مرحوم ملا رجب علی هم داره تصحیح میشه، بعضیا میگن تا 20 جلد میشه، اونا هم در بیاد خیلی دیدگاه‌های اونا خوبی دارن. ایشون عارف هم، یعنی هم مسلط به عرفان بوده قاضی سعید، برای همین مهمه، برای همین امام تو کتاباشون با قاضی سعید بحث میکنه، یعنی قاضی سعید خیلی مهمه، و هم متکلم بوده و تو این مباحث اسماء و صفات به خصوص تو این کتاب به اصطلاح شرح توحید صدوق اکثرا مباحث رو به شکل کلامی مطرح میکنه و به شدت با ملا صدرا نقد میکنه ملا صدرا. حالا به عبارت که الان میخونم و نگاه کنید، یکی از این موارد اینه، البته خیلی عبارت زیاده. کلا این دو تا جریان مقابل هم بودند، دو تا جریان فلسفی که اینا به کلام گرایش داشتن، بیشتر گرایش به خصوص در بحث اسماء و صفات. میگه این خبر، عبارت قاضی سعیده، میگه این خبر کمر ملحدان در اسماء و صفات را میشکند. ببین ملحدان اینجا معذوب به من نمیگم، به قاضی سعید میگه، نگه تو شما گفتید به اونا ملحد، عبارت قاضی سعید. این الحاد هم به معنی الحاد اصطلاحی نیست، عرض کردم هر کی تکفیر میخواد بره از مرجع تقلید خودش تکفیر بگیره، اینجا بحث علمیه، یعنی خلاف توحیده از نظر نظری، اما الحاد و کفر اصطلاحی باید طرف بدونه که این خلاف توحیده و منم بله خلاف توحید میگم، و خارج میشه، در حالی که هیچکی اینو نمیگه، نه متکلم نه فیلسوف نه هیچ کس دیگه اینو نمیگه، همه میگن ما موحدیم، بنابراین کفر اصطلاحی نیست. بنابراین این قاضی سعیدم که داره این تعبیر رو به کار میبره بر نخوره به شما، من دارم دفاع از قاضی سعید میکنم. شرح توحید صدوق، همین چاپ، یه چاپ هم بیشتر نداره، جلد دو صفحه 468. خیلی این عبارت ها، یعنی من حالا عبارت هاشو نخوندم، راجع به عینیت ایشون عبارت های خیلی تندی به کار میبره که ما اصلا اون عبارت ها رو به کار نمیبریم، خیلی تند. حالا من الان هم اینجا هم اینا ند، یکی یه عبارت دارم، اگه لازم شد یه روز بیارم ببینید چه عبارت های تندی به کار میبره. میگه این خبر کمر ملحدان در اسماء و صفات رو میشکند. اسماء و صفات دیگه، بله، الحاد در، اصلا ببین واژه هاش از روایت گرفته، الحاد در اسماء تو روایت هست، دقیقاً واژه رو هم از روایت گرفته، درست. اما در مورد اشاعره که امر واضح هست، با اشاعره که ما بحثی نداریم، خودشون میگن زیادت، با اونو بحثی نداریم، چون آنها میگوین خداوند عالم به علم زائد بر ذات و خارج از ذات میباشد. این که بحث اینا، این که دیگه اصلا خیلی اشکالش واضحه، یه بحث نداریم که با اینا. اما نسبت به عینیت ذات و صفات، یعنی این ملحدان در اسما دو دستن، یه دست اشاعره، یه دست اونا که قائل به عینیتن، البته عینیت به معنایی که فلاسفه و ملا صدرا میگه، نه عینیت به معنایی که از علامه مدرسه خوندم که ذات نائب منابع صفاته، که هم علم همون ذاته، به اون معنا نه، اونه که خودش قائله، اصلا ایشون اصلا این خودش خودشون اینو قائله. اما نسبت به عینیت ذات و صفات بدیم معنا که خداوند عالمی به علمی است که این علم عین ذاتش است، ذاتش است، عالم به علمی است که ای اینو شهرستانی گفته، اینو از قرن دوم اشعری در کتابش وقتی دیدگاه رو نقل میکنه در کتاب مقالات الاسلامی، عالم به علم و علمه عین ذاته، فرمول ابوالهذیله، همون عینیتی که مقابل نفی صفات و نیابت قرار میگیره، نه عینیت به معنای عام که ما هم قبول داریم، در مقابل زیادت ما هم قبول داریم، اون نه. عینیت دو تا معنا داره، یه معنای عام یه معنای خاص. اما نسبت به عینیت ذات و صفات بدیم معنا که خداوند عالم به علمی است که این علم عین ذاتش است، باید گفت خبر مطلق است و مقید نشده است به علمی که غیرش باشد. امام میگه هر کی بگه خدا عالم به علمه، این ملحده. حالا نگفت ملحده، گفت عرض به خدمت شما که من فقط اتخذ مع الله آلهتن اخرى، مشرکه. میگه عرض به خدمت شما، امام کلی گفت، گفت عالم به علم، نگفت که علمش هم زائده، هر دو رو شامل میشه. و بعد گفت نگید عالم به علم، بگید عالمون به ذاته. یعنی اگرم جایی گفتن باید بگی منظور اینه، چون اکثر روایات 90% 92% ممکنه یکی دو جا این تعبیر به علم هم به کار رفته باشه، اما اکثرا میگن نگید به علم، اگرم میگید علم منظور عالم و لذاته باید باشه، ولی همون میشه. خبر مطلق است و مقید نشده است به علمی که غیر ذاتش باشد، که دیدگاه اشاعره است، بلکه مطلق دیدگاه فلاسفه رو هم میگیره. افزون بر این، همان مفسده تعدد آلهه در اینجا نیز جاری است. یعنی کسی قائل باشه به علم و علم بگه با ذات متحده، باز تعدد آلهه پیش میاد، به همون بیانی که از علامه دیروز خوندیم. زیرا این صفات جملگی مفاهیم ثبوتی هستند. علم یه مفهوم ثبوتی، قدرت یه فهم. پس این مفاهیم چون و حکایت از خارج میکنه، پس این مفاهیم باید در ضمن افرادشان ولو به نحو عینیت وجود داشته باشند. یعنی علم باید وجود داشته باشه ولو به یه وجود. الان نفس و فی وحدت ها کل القوا فلاسفه میگن، اما علم من غیر از قدرت منه، ولو به یه وجود موجوده، یه جور تعدده و سرایت میکنه. مصداقی سرایت، چون مفهوم حکایت از مصداق میکنه که مستلزم تعدد قدما. پس ببینید ایشون میگه یک نیابت داریم که ذات، همون علم همون ذاته، عالم هم که میگیم یعنی همون به ذاته. یه وقت میگیم عالم به علم، این عالم به علم دو جوره، علمی که زائد بر ذاته، خب این حرف اشاعره که بحثی نداره، علمی که عین ذاته، اینم لازمش زیادته. بنابراین تنها راه اینه که همون ذاته، غیر از ذات ما چیزی نداریم.
آیا مستقیم وقتی بیدیم که همین نیست که شما میفرداییم اونها هم قابل
و معلوم؟ عالم و معلوم بحث صورت علم و من و یا در علم حضوریه که من عالم و معلوم، معلوم به ذات و بالعرض در واقع یک چیزه، عالم و معلوم یکیه، یا من نیستم معلوم یه چیز دیگه است، اون وقت با اون صورت متحدم، اون بحث اونجاست. ولی همونجا هم واقعا همونطوری که اشکال کردن فلاسفه اشراق و متعالی به ابن سینا در همون بحث صور مرتسمه، بالاخره این صورت ولو متحده با خدا، ولو ابن سینا میگه این صور متحدن، ولی واقعا این صورت غیر از اون صورته. همون اشکالی که به ابن سینا در علم ارتسامی کردن، که اگر علم ارتسامی باشه این صورت اون صورت اون صورت ولو متحده با خدا، ولی بالاخره این صورت غیر از اون صورته. ببینید بساطتی که ما گفتیم هر نوع ترکیبی، یادتونه یه روایت خوندیم گفتیم اینا، بعدن گفت که ترکیب چه واقعی باشه، مثل این که مثلا این کتاب یه جزش اینه یه جزش اینه، چه وهمی باشه چه عقلی باشه، چه هر نوع تعدد در خدا محاله. نه فقط تعدد مثلا این یه جزء مادی، حتی مثلا ترکیب تحلیلی هم محاله، ترکیب تحلیلی هم محاله در مورد خدا. مثلا در مورد عقول فلاسفه میگن یعنی ترکیب داره، بالاخره ماهیت وجود داره، اما در خدا نیست. به اصطلاح شعر منظومه بخونم، تصور ما از مخلوق گرفتیم، اونو نباید نسبت بدیم. الحق ماهیته و انیته از مخ انیه دیگه، انیه عروض معلولیته، احسن مختزای عروض معلولیته، انیتش همون وجودش همون ماهیتشه. چون اگه بگیم دوتاست، ولو تحلیلیه، این ولو تحلیلی از یک وجود واحد دوتا مفهوم گرفتیم، باز اشکال داره. این قاضی سعید میخواید اینا رو نگاه کنید، توحید شرط توحید سعید قاضی سعید کولاک کرده. خیلی بحث کرده مفصل ادله متعدد، در زمین کتاب ما هم هست قواعد کلامی توحید، این دوتا قاعده‌ای که ما خلاصه دیروز گفتیم اینجا بحث کردیم. قاعده عرض به خدمت شما غیریت صفت و موصوف، قاعده نفی صفات، دوتا قاعده از هشت قاعده‌ای که ما اینجا در واقع بحث کردیم اینه. یک صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب بعد از بحث توحید ما قواعد رو شروع کردیم، در واقع دوتا قاعده رو بیان کردیم مربوط به اسماء و صفات. امشب قاعده دیگری رو، چون وقت کامل نیست، یعنی یک ساعت نیست، یک قاعده دیگری رو میخواستم بگم که اون وقت بیشتری میخواد. این قاعده رو چون اکثرا گفتم در ضمن مباحث دیگه، این قاعده رو جلو انداختیم و اون قاعده ایست که در روایات به شکل یک قاعده مطرح شده، به عنوان قاعده ما اسمش رو گذاشتیم قاعده به عنوان یه اصل، قاعده خروج از حد این یا اخراج از حد این. حالا من اول روایتاشو میخونم بعد تحلیل بکنیم که این مطلب به چه صورت و چه لوازمی داره. خب از سوال کرده حسین بن سعید از امام، آیا میشه به خداوند شیء گفت؟ خب این بابی هست اصلا در کافیه، بابی هست در تحت این عنوان. البته این رو من از توحید صدوق نقل کردم، کلینی هم داره، کافی هم داره، مان الاخبار از هر سه کتاب نقل کردم. میفرمان نعم، آیا به خدا میشه شیء گفت؟ اینجا میخواییم همون این با این قاعده همون اشکالی که شما میگید بالاخره به خدا وجود میگیم یعنی چی؟ آیا این اشتراک نمیاره؟ البته از بحثای یکی دو جلسه اخیر تا اندازه روشن شد، ولی اینجا بیشتر میخواییم بحث بکنیم. امام میفرماید که نعم میشه به خدا گفت شیء، نعم یخرجه من الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه. بله شیء میتونی بگی به شرطی که از دو حد خارجش کنی، حد تعطیل که حالا تعطیل رو معنا میکنیم ببینیم تعطیل یعنی چی، و حد تشبیه. حالا تشبیه رو بحث کردیم دیگه این چند روزه. باز هشام ابن حکم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن لابد من الخروج من جهت تعطیل و تشبیه. یا در یه روایتی از امام رضا علیه السلام، این روایت اکثرا میگم هرچی نگاه میکنیم از امام رضا علیه السلام، حضرت اینجوری میفرمان للناس فی توحید ثلاثه مذاهب، در بحث خداشناسی مردم سه مذهب دارن، نفی و تشبیه. اینجا به جای تعطیل نفی گفته شده، کلا روایت دو دست است، بعضیا میگه نفی و تشبیه، بعضیا میگن تعطیل و تشبیه. حالا ببینیم تعطیل و نفی آیا یکیه یا دو تاست. للناس فی توحید ثلاثه مذاهب، نفی و تشبیه و اثبات به غیر تشبیه. فمذهب النفی لا یجوز، نفی جایز نیست، و مذهب و تشبیه لا یجوز، لان الله تبارک و تعالی لا یشبه او شیء. حالا دیگه نفی و توضیح ندادن چون روشنه. و سبیل فی طریقت ثالثه اثبات بلا تشبیه. روایت بعدی کلمه موجود رو به کار میبره، همین موجودی که ما میگیم و این گرفتارشیم، وجود ماهیت، اصالت با وجود با ماهیت. سؤال ابو جعفر علیه السلام یجوز ان یقال لله انه موجودون، آیا میتونیم به خدا بگیم موجود؟ قال نعم تخرجه من الحدین، حد الابطال و حد التشبیه. موجود یعنی چی؟ یعنی خدا معدوم نیست، شبیه موجوداتی دیگه هم نیست. ابطال، اینجا میگه ابطال، یه جا گفت نفی، یه جا گفت ابطال، یه جا میگه تعطیل، سه واژه. باز روایت زیاده، باز از هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام هو شیء بخلاف الاشیاء، ارجع بقولی شیء الى اثبات معنن. اثبات معنا مفهوم نیستا، معنا در روایات به معنای لغویه، معنا یعنی مقصود، مقصود یعنی خارج، یعنی یک واقعیتی، خداوند یک واقعیتی دارد که انه شیء به حقیقت شیئیه، یک واقعیت حقیقی به حقیقت شیئیت، چون موجودات دیگه شیئیتشون از خداست، یعنی وجودشون از خداست، در حالی که خدا وجودش از کسی دیگه نیست، حقیقتا موجوده. غیر انهو لا جسم ولا صوره، جسم و صورت نیست، نه صورت نه جسمه، هیچ، نه اون جسم موجود مخلوق خارجیه، نه اون مفهوم ذهنیه، هیچ کدوم نیست، واقعیتیه که شبیه نیست. چون گفتیم اگه صورت بگیریم، صورت از مخلوقات گرفتیم، تشبیه میشه. جسم هم که خب مشخصه که خدا جسم باشه تشبیه میشه. خب اینجا البته تعابیری هم از علما هست که معطله. خب معطله رو اول معنا کنیم، تعطیل یعنی چی؟ خب آیت الله بروجردی میگن که معنا اخراجهی عن حد تعطیل، معنای اخراجهی عن حد تعطیل این است که اگر خداوند شی نباشد پس لا شی محض است. خب خود روایت هم همینو گفتی، و این موجب تعطیل از دعا و عبادت و توسل به اوست، چون لا شی عدم را که عبادت نمی کنه. و خروج از تشبیه این است که به هیچ چیزی از مخلوقاتش مقایسه نشود، بلکه محدود نشود به شمار و به شمارش در نیاید و به ذهن هیچ کس نیز خطور نکند و در نیاید. آیت الله سبحانی درباره معطله میگن معطله کسانی هستند که عقل را از تدبر و تفکر تعطیل میکنند، در نتیجه برانند که نمیتوان شناختی درباره خداوند به دست آورد. خب اما اعتقاد ما در مورد تعطیل چیه؟ تعطیل یعنی چی؟ تعطیل دو تا معنا داره. یه معنای وجود شناختی داره که معنای اصلیش همینه، میگن کلاس تعطیله. تعطیله یعنی چی؟ یعنی نیست. لذا روایات هم خیلی از روایات به جای تعطیل میگن نفی یا میگن ابطال، یعنی تعطیل به معنای همون نفی و ابطاله. اینه ما اسمشو میذاریم تعطیل وجود شناختی، یعنی در وجود تعطیله، یعنی نیست، یعنی معدومه، یعنی نفیه، یعنی ابطال. یه معنای دیگه هم بگه در ردیف آره دیگه نیست دیگه، خدا نیست، نعوذ بالله، نفی یعنی این آره. بله دیگه، بله دیگه، میگه توحید سه تا مذهبه، یکی تعطیل یه اشکال داره، یعنی اینکه خدا نیست، یکی تشبیه که خدا رو تشبیه بکنی اشکال داره، مذهب حق اینه که اثبات خدا یعنی خدا واقعیت دارد اما شبیه مخلوقات نیست. خب حالا عرض میکنم یه معناش اینه، الان خوندم دیگه. آره ملحدین رو بهش میگفتم معطله. آره آره ملحدین رو اجازه بفرمایید یه رو به انشاءالله رسید، قراره یه رو به آخر، حالا دوستان اشکال گاهی میکنن. بله تعطیل یعنی تعطیل وجودی، اصلا معنای تعطیل اینه. قرینش هم اینه که در روایات خروج از حدین خیلی جاها به جای تعطیل گفته شده نفیه، در لغت هم به همین معنا به کار رفته. تعطیل یعنی نیست، کلاس نیست، تعطیله، یعنی وجود نداره. یه معنا، حالا اون شما تو ذهنتون معنای دومه، الان میگم. به یه معنای دومی هم به کار میره، مثلا میگن بئر معطله، یعنی ازش استفاده نمیشه، استفاده نمیشه. اونو ما اسمشو گذاشتیم، عرض به خدمت شما که تعطیل معرفت شناختی، که آیت الله سبحانی به این اشاره کرد. آقای بروجردی وجود شناسی گفت، ایشون معرفت شناسی گفت. معرفت شناسی یعنی چی؟ در اصل وجود معطله کیا بودن؟ دو دسته بودن معطله. در کتاب‌های فرق و مذاهب که میگن معطله دو دسته. البته بعدها این به عنوان یک اتهام گاهی گروه‌ها به هم اطلاق می‌کردن، اما اون معطله اصلی دو دسته بودن. یه دسته به کسانی که خدا رو منکر می‌شدن، گفتن خدا وجود نداره، خدا رو تعطیل می‌کردن از وجود. یه دسته می‌گفتن که ما نمی‌دونیم، دلیل نداریم برای خدا، نه برای وجودش دلیل داریم نه برای عدمش. به این میگیم تعطیل معرفتی، یعنی معرفت رو تعطیل کرد، مثل اون چاهه. خود چاهه هست اما ما ازش استفاده نمی کنیم، خدا هست اما ما نمیدونیم هست یا نیست، یعنی ما معرفتاً از نظر معرفت خدا معطله، یعنی هیچ معرفتی نداریم، نمیدونیم هست نمیدونیم نیست، نداریم هیچ. بله بله دیگه به همین معنا، آقای سبحانی هم به همین معنا گفتن که معطله کسانی است که عقل را از تدبر و تفکر تعطیل، یعنی عقل هیچ معرفتی نسبت به خدا نداره. خب وقتی هیچ معرفتی نداره، هست خدا نمیدونم، معرفت ندارم، نمیدونم، شاید باشه شاید نیست، نمیدونم، شاید باشه شاید نباشه. خب منتها در بحث اسما و صفات بعضیا میگن، یعنی در واقع فلاسفه به متکلمین اشکال میکنن، یعنی به قاضی سعید مثلا اشکال میکنن، حالا قاضی سعید فیلسوف و عارف هم بوده البته، میگن آقا شما تعطیل شدید، معطله هستید. خب اون معنا که نیست هیچ کدوم از این دو معنا، اما چرا میگن معطله؟ چون میگن شما ذات را نتونستید تصور کنید. حتما ما باید ذات را تصور بکنیم تا معطله نباشیم. ما میگیم اشکال داره، اشتباهه. تعطیل یعنی من هیچ معرفتی نسبت به خدا ندارم، اما کسی مثل قاضی سعید، مثل متکلمین میگن آقا ما خدا رو اثبات میکنیم وجودشو، همون وجود که گفت تعطیل نگید، یعنی وجودشو اثبات کنید، بگی واقعیت داره، وجودشو ما اثبات میکنیم با ادله عقلی، حالا بعضی هاشون هم میگن با فطرت، با ادله عقلی و فطری هر دو ما اثبات میکنیم خدا رو. پس ما معرفت داریم که خدا وجود دارد به دلیل، به استدلالات. حالا بعضی ها معرفت فطری قائلن که میگن اصلا قلبن خدا رو میشناسیم. خب حالا چه بگیم قلبن خدا رو میشناسیم، چه بگیم نمیشناسیم، ولی ادله عقلی که داریم، با ادله عقلی اثبات میکنیم خدا رو. متکلمین سه قرن اول معرفت اضطراری قائل بودن، معاصرین هم بعضی متکلمین قائل به معرفت اضطراری، به همون معرفت فطری هستن. اما معرفت عقلیه که همه قبول دارن، خدا رو با ادله اثبات میکنیم. حالا برهان متکلمین برهان حدوثه، برهان فلاسفه برهان وجوب و امکان. اما در مورد صفات، در مورد صفات هم ما خدا رو توصیف میکنیم. صفت به معنای عام کلمه رو ما قبول داریم، خدا رو توصیف میکنیم، عالم، قادر، رحمان، رحیم، معنای اینا رو میفهمیم، هیچ مشکلی هم نداریم. خدا رو توصیف میکنیم به صفات سلب، میگیم لم یلد لم یولد، لیس به جسم، لیس به عرض، لیس به کیف، لیس به کمثل ایشه، که همه اینا رو میگیره. در مورد صفات ذاتی هم میگیم آقا ما صفات ذاتی به لحاظ آثار قادر، یعنی انشاء، حالا به تعبیر فلاسفه انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، به تعبیر متکلمین صحت الفعل و ترک، به لحاظ فعل و اثر تعریف میکنیم. خب علمش هم بله، علم یعنی احکام، به قول متکلمین عالم محکم رو ساخته. علم یعنی خدا، لا یخفا علیه شی، لا یعزب عن علمه شی. خب پس ما فقط میگیم کنه علم خدا که همون کنه ذات خداست، از اون عکسی نداریم، چون عکسایی که از علم داریم از مخلوقات گرفتیم، ما اینو میگیم، نه اینکه هیچ معرفت. پس هم نسبت اصل وجود معرفت داریم به ادله عقلی و قلبی، نه نقلی، نه اونجا دور پیش میاد، هم در مورد صفات، صفات فعلی رو میفهمیم مشکل نداریم، صفات سلبی هم میفهمیم مشکل نداریم، صفات ثبوتی هم فقط کنهشه که همون کنه ذاته نمیفهمیم، ولی آثارش میفهمیم، به صورت سلبی میفهمیم، بنابراین تعطیل نیست. خب اما تشبیه، خب تشبیه هم مشخصه، قبلا بحث کردیم در مورد تشبیه، صحبت کردیم که عرض به خدمت به هیچ نحوی نباید خدا رو تشبیه کرد، و تشبیه هم یعنی انما تشبیه و فلم آنی، معنا هم یعنی واقعیت، یعنی در واقعیت یک چیزی، یک حقیقتی در مخلوق هست، در خالق هم هست، این یعنی تشبیه. تشبیه فقط از رتبه نیست، از هر چیز واقعی است، و چون مخلوقات به تمام ذاته ممکن الوجودن، نه اینکه این تیکش ممکن الوجوده، این تیکش وجوده، این تیکش ممکنه، این تیکش وجوده، اینجوری به تمام ذاته ممکن الوجودن، و ممکن الوجود به تمام ذاته برای خدا نقصه، چون خدا واجب الوجوده. حالا من با اصطلاحات فلسفی میگم، با اصطلاحات کلامی هم میشه گفت خالق و مخلوق. بنابراین ما نباید هیچ حقیقتی از مخلوقات رو به خدا نسبت بدیم، نه شدت و ضعفشو، نه حدشو، نه خودشو، چون خودش هم به تمام ذات ممکنه. نتیجه این عرض به خدمت شما، نتیجه این قاعده، ما آثار این قاعده رو هم گفتیم، نفی تمام ویژگی های مخلوقه، نفی زمان، نفی مکان، نفی کیفیت، نفی جسم، نفی صورت از خدا، چون صورت رو ما از مخلوقات گرفتیم. یونس بن عبدالرحمن از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت میگه لا جسمون ولا صورتون و هو مجسم الاجسام. وقتی مجسم الاجسام دیگه جسم نیست و مصور و صور، صورت رو خدا ایجاد میکنه، دیگه خودش نمیتونه. لم یتجزع ولم یتناه ولم یتزاید ولم یتناقص. یا در یه روایت دیگه از محمد بن عبدالله خراسانی از امام رضا علیه السلام نقل میکنه که امام رضا علیه السلام به زندیق گفت، فرمودن هو عین العین بلا عین و کیف الکیف بلا کیف فلا یعرف بالکیفوفیه ولا بالعینونیه ولا یدرک به حاستن ولا یقاس به شی. حالا لا یقاس به شی فردا بحث میکنیم. این یک. دوم نفی سنخیت، چون سنخیت میگه در اصل وجود یکسان خالق و مخلوق، علت و معلول، در شدت و ضعف متفاوتن. پس سنخیت رو هم این قاعده نفی میکنه، چون تشبیه نباید بشه. و همینطور نفی اشتراک معنوی. روایات ما میگن که اشتراک لفظی در مورد هر مفهومی که مشترکه، یعنی ما هم بر خالق هم مثلا علم، امام رضا علیه السلام باز میفرمایند که بعد از توضیحات فقط جمع الخالق والمخلوق اسم العلم. اسم العلم به خالق هم اطلاق شد، به مخلوق هم، اما وختلف المعنا، معنا به معنای اون حقیقت خارجی البته، اینا معناهاش یعنی حقیقت به تمام ذات فرق میکنه، علم خدا و علم مخلوق نقطه مشترک نداره. خب بعضیا از این اشتراک لفظی استفاده کردن و قائل به اشتراک لفظی هم. ما میخواییم اینجا یه تفصیلی بدیم، تفصیلی بدیم، بگیم آقا منظور شما از وجود، موجود یا علم یا قدرت، اگر شما وجود رو به معنی وجود مخلوق بگیرید، علم رو به معنی علم مخلوق بگیرید، قدرت رو به معنی قدرت مخلوق بگیرید، بله با خدا هیچ قدر مشترکی نداره و باید قائل به اشتراک لفظی شد. اما اگر ما قائل بشیم به این که اینا را به صورت سلبی یا کارکردی معنا بکنیم، سلبی یا کارکردی، اینجا میتونیم قائل به مشترک معنوی بشیم. یعنی خدا معدوم نیست، ما معدوم نیستیم، مورچه هم معدوم نیست، کتاب هم معدوم نیست، هیچ فرقی هم در معنای معدوم بودن نیست، متعلق معدوم نیست فرق میکنه که اون کمال مطلق خداست یا مورچه است. اما معدوم نیست یعنی واقعیت داره، یعنی معدوم نیست، معدوم نیست یکیه. حتی من میخوام بالاتر بگم، بگم مشترک معنویه، مشککم نه، عنایت میفرمایید، مشترک معنوی مشککم حتی نمیگم، مشترک معنوی متواتی بالاتر، یعنی هیچ تفاوتی بین وجود خدا و وجود ما به معنای وجود، به معنای معدوم نبودن، هیچ تفاوتی نیست. تفاوت در اون چیزیه که معدوم نیست، که یک چیزیه که انقدر ضعیفه که در مرز وجود عدمه، ولی وجود داره، البته وجود داره، و یکی هم در اوج وجوده، یعنی اوج واقعیته، اما وجوداشون هیچ نقطه مشترکی ندارن، ولی به هر دو میگیم وجود، به یک معنای واحد غیر مشکک، یعنی به یک معنای به اصطلاح واحد متواتی، معدوم نبودن، اصلا معدوم نبودن شدت و ضعف نداره. پس ما اگر صفات رو از اصل وجود گرفته تا علم و قدرت و هرچی، اگه اینجا به معنای بگیم یعنی معدوم نیست، واقعی یعنی معدوم نیست، یعنی جاهل نیست، یعنی عاجز نیست، یکی معناش، هر دو معدوم نیست، معدوم نبودن یه معنا داره، اصلا شدت و ضعف توش نیست. اما اگر بگیم وجود یعنی اون حقیقت خارجی، اون حقیقت خارجیشون مباینه با همه، اگه بگیم علم یعنی اون حقیقت خارجی علم، حقیقت خارجی علم خدا و حقیقت خارجی علم من هیچ نقطه مشترکی نداره، چون اگه نقطه مشترکی داشته باشه تشبیه پیش میاد در همون نقطه مشترک. خب در خدمت عزیز. آقا بفرمایید، شما مثل این که سوالی داشتید.
موجود و علم فرق است.
اینها را هر دو را با هم مخلوط میکنید و میخواهید هر دو را یکسان بهش نگاه بکنید، ولی بین مفهوم علم، بله علم ما غیر از علم پروردگار است، اینا دو مفهوم هست، ولی وجود وجود دو مفهوم نیست.
نه وجودم حقیقت وجود، یعنی اون واقعیت، منظور از حقیقت وجود یعنی اون واقعیت خارجی، اون واقعیت خارجی.
علم پروردگار علم حضوری است، علم ما علم اکتسابی است، ولی در وجود یک چنین تصوری نیست. وجود یک جریان و یک چیزی که هستی است که بر همه جا ساری و جاری است،
مثل یک نور واحدی که
مثل یک نور واحد مونتا
تشبیه.
چه تشبیهی داره؟
تو حقیقت نور یکیه دیگه، خدا و خالق یکیه، خالق و مخلوق یک حقیقت دارن. مگه ما با هم شدت و ضعف تفاوت نداریم؟
چرا؟ اون تفاوت
با مثل تفاوت ما با هم دیگه، شدت و تفاوت خدا با ما با هم دیگه.
این
اجازه این... یکی یکی دیگه. پس شما الان بفرمایید.
الان خواهش می‌کنم وارد نظرات دیگران نشین. الان خودمون
خودم. اصلا کاری به هیچ
بدید. احسن. خیلی من خوشم میاد.
الان خدا هست و شما از این گزاره فهمی ادراکی دارید یا نه؟
بله داریم.
چه ادراکی دارید
یعنی از هستش؟ معدوم
نیست. معدوم نیست. خب هستش رو همون فهمید، هستش رو همون فهمی دارید که از هستی مخلوقات گرفتید.
نه
دیگه.
نه
شما گزاره هست و هست اون برای عدم یه چیز بیشتر نیست. ساده سطر وجوده برای عدم که نداریم.
جواب میدم. ببینید اون معنایی که ما میگیم یعنی معدوم نیست، اما اونی که وجود خارجی داره چهار تا مبنا وجود داره، طبق هر کدوم یه جور ما جواب میدیم.
اصالت
خودمون
باشه. شما ثالثت الوجود و العدم قائل هستید یا نیستید؟
نه خیر نیستیم.
خب اگر
معدوم بله بله
اگر معدوم نیست آره. اون برش میشه هست.
بله هست.
اما اصل هست.
هستیش با هستی به معنای اونی که خارجه با ما مباینه.
بابا اصل هستی یعنی خروج از عدم.
ببین هستی من شما اینجوری با بابا گفتم.
آقا
شما سوال احترام، منم با احترام.
من آقا من گفتم بابا گفتم آقا. آقا
بابا هستم البته. استاد من بفرمایید.
نشه
خب. بله ادله توحید. تمام ادله توحید.
اون برای وجود میشه عدم دیگه.
چه یگانه نیست دیگه، چون انفراد نداره. خب نداره چون دیگه یگانه نیست. خدا خدا شبیه داره، شبیه داریم، هر دوتا نوریم، این نور شبیه اون نوره دیگه. حالا این 100 وات اون 200 واته چه فرقی میکنه؟ هر دوتا نوره دیگه، شباهت در اصل حقیقته. بفرمایید.
ببخشید
سنگ هست در این دنیا؟
سنگ معدوم نیست.
با ما اینها یکی
در معدوم نبودن یکیه، هر دو معدومه، هیچ فرقی نمی‌کنه. در معدوم نبودن هیچ فرقی بین من و سنگ نیست. وجود دو تا معنا داره. ببین وجود دو تا معنا داره. یه معنایی که در واقع قدما فکر می‌کردن که یعنی معدوم نیست. روایت هم همینو گفت. گفت تعطیل یعنی بگو واقعیت داره. یعنی واقعیت ها گذاشت مقابل تعطیل، نفی. یعنی گفت شما اگه میگیم خدا موجوده یعنی چی؟ پرسید میتونیم به خدا بگیم موجود؟ گفت یعنی موجوده یعنی معدوم نیست. روایت هم همینجوری معنا کرد. قدما هم تا زمان میرداماد و ملا صدر همینجوری میگفتن.
آیا دلیل نقلی بر
اساس عضو هم اصالت وجود بود که حالا این بحث مطرح شد که ما البته میتونیم طبق هر چهار مبنا توحید و توضیح بدیم، حتی طبق اصالت وجود، که حالا الان ایشون گفت نظر خودتو بگو، ولی حاضریم که هر طبق هر چهار تا مبنا تباین رو توضیح بدیم اگه فرصت شد. همین الان میگم
بر تعدد دو وجود در روایات آیات کلمات ائمه وجود داره،
همش تعدد، همه اینایی که این چند شب خوندیم تعدده،
ولی ما ازش تعدد دو وجود
چرا تباین یعنی همین؟ این همه عبارت خوندیم، توحید و تمییز و تمیز بده، این غیر از اونه.
توحید غیر از مسئله وجود است. بله
توحید در همه چیز. این قاعده خروج از حدین هر مفهومی که شما بخواید به کار ببرید این قاعده حاکمه. یعنی شما ببین این قاعده یعنی همون توحید میخواد بگه. ما جلسه اول گفتیم توحید اصل اصوله. شما ببین در مورد ائمه قاعده ما داریم، میگه ائمه میگم به ما هر چی میخواید بگید، فقط ما رو خدا نکنید. ما مخلوق باشیم، هر چی میخواید بگید، علم داره، قدرت داره، ولی مخلوقیم. این اصله. قاعده حاکم است بر تمام مباحث امامت. اینجا هم قاعده حاکم بر تمام مباحث خداشناسی توحیده. شما در مورد خدا هر چی دلت میخواد بگو، فقط توحید رو نقض نکن. توحید هم یعنی یگانه، که انفراد. اون دوتا معنا گفتیم لازمشه، یعنی اینکه هیچ شباهتی، یعنی لیسه که مثل ایشه، هیچ شباهتی نیست
با اشتراک معنوی در
شباهت وجود اگه اونجوری نقض نمیشه، اگه اونجوری که ما تفسیر کردیم شباهت پیش نمیاد، اونجوری که ما تفسیر کردیم، اون چیزی که دیگران میگن اشتراک معنوی تشبیه پیش میاد. بله بفرمایید.
خدمتتون، شما در مورد حالا سوال باز روشیه، کاری به این محتوا نداره، فقط خواهشم اینه که یه دقیقه فقط بنده صحبت میکنم، بعد شما جواب بدید.
در خدمت.
جوابایی هم که خلاصه افرادی که اینجا هستن همه طلبن دیگه
و علما هم
الحمدلله، علما و فضلا و اینا، این جواب برهانی بدید، یعنی حالا جدلی و یا
نه، ما همه اینا که خوندیم یا استدلال عقلی کردیم یا آیات رو روایت
جواب پاسخ دادن به سوالات یه مقداری حضرت عالی، نمیخوام چیز کنم،
نه من واقعا مقداری جواب برهان،
بعضی موقع با خنده، بعضی موقع با چیز، با این شگردا که خودمون هم بلدیم.
برای این میگم که ناراحتی پیش نیاد.
بله، حالا فقط من یه سوال،
برای این میخندم که دشمنی و ناراحتی،
الحمدلله خیلی خوبه،
ولی رفیقیم با هم بحث علمی داریم.
خب تو بحث علمی
اگه هر دو مجبوریم،
الحمدلله فقط یا کنید بحث من در
روش من بله. چون میدونید در روش شناسی کتاب نوشتم، خیلی علاقه دارم بله. به بحث روش
بله. بحث ما در مورد یه مطلبی رو شما فکر کنم جلسه اول یا دوم بود، در مورد بدایه فرمودید که بدایه همین جوری اینا دارن الان میخونند و این الان درست نیست، اول باید نمیدونم مشا خونده بشه، بعد اشراق خونده
از
بشه،
از طالب باید شروع کنه،
حکمت متعالیه این. بعد دیشب یه تعبیری داشتید که چرا این کارو الان میکنند، به خاطر اینکه ذهن‌ها رو پر حکمت متعالیه کنن.
نه نه نه، و بعد اون کسی که این کارو کرده واقعا چنین، ولی نتیجش اینه.
حالا میگم، حالا من مراجعه کردم به دو تا کتابی که خود حضرت عالی نوشتی،
بله.
یه معارف و عقاید 1 و 2 و یه معارف و عقاید 3. این یه کتابیه که برای اولین کتاب کلامی که قراره طلبه‌های پایه 1 و 2 بخونن.
نظرات خودمون رو ننوشتیم اونجا، نظرات قوم.
نه اتفاقا، نه نه، همین سایی که
تو نظرات قوم بنویسید، ولی بعضی مطالب
من اتفاقا دیروز از سایتتون گرفتم، من اینو ورق ورق زدم، همین پی دی افش رو نگاه کردم که ببینم شما توی این کتاب آیا واقعا اومدید اول بحثای مثلا اشاعره رو گفتید، معتزله رو گفتید، اومدید تا نظر خودتون رو، یا نه اولین کتابی که یه طلبه در علم کلام میخونه مقدمه یه همون کتاب خودتون این عبارت بود که کتابهای درسی باید حاصل پژوهش‌های جدید در یک رشته علمی باشد. حاصل پژوهش‌های جدید، چون یه طلبه است تازه میخواد تو این فضا بیاد. بدایه و نهایم، بدایه خصوص بدایه اولین کتابیه که یک شخص در فلسفه میخونه، مثل معارف و عقایدی که خودتون نوشتید، اولین کتابی که کلامی که یه طلبه میخواد بخونه. شما اونجا نمیدید اون سیر تطوراتی که در مطالب باشه بگید. من نگاه کردم دیدم تو معارف و عقاید،
آقا اشکال شما کاملا وارده، ببینید قبل از اینکه ادامه بدید، اشکال شما کاملا وارده. حوزه خواهران از این جهت بهتر از حوزه برادران. میدونید من اون عقاید و تاریخ عقاید من خودم نوشتم، سال 78 هم چاپ شده، الان 30 بار تا حال چاپ شده. اونجا ما همه این تطورات از اول شروع کردیم گفتیم، ولی در حوزه برادران متاسفانه، لذا ما وقتی میان برای فوق دکتری مصاحبه بکنیم میگیم اشاعره زودترن یا معتزله، میگن عرض به خدمت اشاعره، یعنی اشاعره که قرن چهارم به وجود، من معتزله که از قرن دوم نمیدونن، ولی من قبول دارم، یعنی باید همون جوری که تو حوزه خواهران میان، ما همون کتابش هم من خودم نوشتم.
بگم یه کار عقلاییه،
من برای فلسفه هم همین کاری کردم، برای عرفان هم این کارو کردم.
بله میخوام بگم
من کتاب من در معرفی فلسفه و عرفان و کلام به خیلی زبانهای مختلف، من یه بار رفته بودم روسیه مسکو، اونجا مسئول مرکز اسلامی کتابی گذاشت، گفتم این چیه؟ که روسیه. گفت کتاب شماست. گفت ما کتابی بهتر از کتاب شما در معرفی فلسفه و عرفان پیدا نکردیم. اون وقت اونا نگاه کنید چجوری من مطرح کردم، فلسفه از کجا شروع شد، چجوری شد، چجوری شد، مشا رو گفتم، اشراق رو گفتم، مقایسه کردم، مطالعه رو گفتم. بله، ولی برنامه ریزی حوزه دست من نیست که
عرض کنم. این که مثلا ما الان توی اصولم همینو داریم، توی صرف هم همینو داریم، الان بدایم اولین کتابه، اینجوری که شما تعبیر میکنید که آقا نه این وحی منزله، یه مرتبه از آسمان اومده، این
بله
قاعدتا درست نیست.
بله ببینید، حالا اون شب دیشب بود فکر کنم یه جایی بودیم، دوستان یه کلیپی رو نشون دادن به من از آقای بهجت، بعد من یه خاطره ای به ذهنم افتاد از آقای مشکینی. کلیپی که از آقای بهجت نشون دادن، یک طلبه میاد میپرسه، چند تا طلبه هم میگن آقا ما میخوایم فلسفه و عرفان بخونیم، بخونیم یا نه؟ ایشون میگه نه، اول برید کلام بخونید، کلام، حتی تعبیر کلام، عقایدتون رو از کتاب و سنت محکم بکنید، بعدم فلسفه بخونید خوبم هست، عرفان هم بخونید هیچ اشکال نداره. من خودم طلبه بودم، نمیدونم سال اول بود دوم بود، عرض و خدمت شما، خب درسای حوزه رو میخوندیم، میخواستیم وقت داشتیم یه خورده بیشتر، میخواستیم فلسفه عرفان بخونیم. ما تو مدرسه آقای مشکینی بودیم، الهادی، مدرسه الهادی آقای مشکینی، خاک فرج. رفتیم از آقای مشکینی پرسیدیم آقا ما وقت داریم و اینا، فلسفه بخونیم، عرفان بخونیم، چیکار؟ گفت هیچ کدوم. اول حالا اون سالم ایشون تفسیر میگفت، میگه اول یه خورده بیا تفسیر شرکت کن، حدیث، قرآن، اینا، بعد کلام بخون چند سال، کار کن، عقاید تو محکم کن، بعد فلسفه، عرفان هم اگه وقت شد آخر. این حرف های مشکینی بود. ببین سنت قدیم حوزه این بوده که اول عقایدتون از کتاب و سنت و عقلی، یعنی در واقع کتاب و سنت و عقل قطعی به اصطلاح با قرآنی اینا بخونید، بعد برید دیگران چی گفتن. اما فلسفه که میخواید بخونید، این فلسفه شما مثلا الان قوه فعل یا ماده و صورت یا وجود مجرد، اصلا مجرد از کجا شروع شد؟ من یکی از اساتید خودمون یک کرسی گذاشته بود، من نمیدونم بگم، شاید بشناسید نگم، گفتم آقا این که شما تویش واژه مجرد بود، گفتم شما میدونید مجرد اصلا از کجا وارد فلسفه شد؟ شما اصلا مجرد به این معنی که به کار بودی اشکال داره این، و طبق این معنی که شما میگید خب معلومه این حرف شما درسته، ولی مجرد این نیست معناش. مجرد اولین بار افلاطون وارد کرد، مسل، نظریه مسل، یعنی بحث مجرد. قبلش هم آناکساگوراس نوس یا عقل رو مطرح کرده بود، تجرد رو، تجرد نیمه تجرد بود. تجرد به این معناست، مجرد یعنی هیچ ویژگی ماده رو نداره. شما که میگید عقل یا نور نبی ارزا یا نفس تکامل پیدا میکنه، با اون معنای معنای اصلی شما یه جل استرا کردید، چون ماده یعنی قوه و فعل، حرکت هم یعنی خروج شی از قوه و فعل. بنابراین اون تجرد به اون معنا اصلا محاله، تجرد به اون معنا محال تکامل درش رخ میده. میخوام بگم ما باید ریشه از اول ببینیم از کجا اومد تا به کجا رسید.
اولین کتاب فلسفی که میخونن مثل بقیه علوم یه سری
من
کلیات آشنایی،
من باشم میدونی چیکار
میکنم، یه کلیات آشنایی پیدا میکنن، مثل کاری که بقیه دارن انجام میدن، بعدا مرحله بعدی، مرحله تسلط، مرحله بعدا اجتهاد، همینا رو میان تحقیق میکنن، منابعش رو نگاه میکنن.
من جای حوزه باشم میدونی چیکار میکنم، اول یه کتابی میذارم میگم اول فلسفه یونان، یه مقدار از کجا فلسفه شروع شد، اصلا فلسفه یعنی چی،
تاریخ فلسفه است،
تاریخ فلسفه،
نه تاریخ فقط هست،
نه تاریخ زندگی نامه، تاریخ
نه
یعنی
تاریخ علمی،
عقاید. بعد از اون میارم تا فلوتین، نو افلاطونیان، اینا که فهمید، ابن سینا رو که، فارابی که میخونه میبینه که اونه یه تغییراتی داده شده، فارابی میگم، بعد ابن سینا میگم، بعد اشکالاتی که وارد شد، شیخ اشراق میگم چه اشکالاتی کرد، چه تغییراتی ایجاد کرد، بعد حکمت متعالیه. تازه قبل از حکمت متعالیه یه خوردم از عرفان میگم، چون حکمت متعالیه چیده شده که آخر برسه به عرفان. اصالت وجودم من تحلیلم اینه که برای همونه.
اون دوباری که اشاره فرمودید اینطور نفرمودید، اگه به این تفصیل با این،
حالا
خب این یک متخصصی
میگه بعد یا خلاصه،
خب آخر اختلاف نظر هست. خیلی از آقایون میگن آقا یه اولیاتی به طرف میگیم، الان آیت الله سبحانی یه المجز نوشتن در علم اصول برای اولین کلمات.
خوبه این، خوبه این کار،
خب آخرین تطورات اصولیه، یعنی نتیجه آخرین،
حتی در مورد اصول، حالا
آقایون
اصولی بعد تاریخ
این رو بگن،
من میگم یه کتابی، آقا این میکروفون رو به حاجی آقا بی زحمت بدید. بله بله،
اگر اون کسی که تدریس میکنه به اصطلاح فلسفه را، اگر تدریس میکنه فلسفه را، که اگر توجه بده به این که اینا به عنوان یک اصل مسلمی ثابت نیست، خوبه. اما آقایون که فلسفه میخونن بعد یه عقاید هم بر همون مترتب میکنن، یک جوری اینا فرق مونه با اصول فقه.
این هم یه نکته مهم،
یعنی حسب اون جهت حساسیت عقاید اون باید ملحوظ باشه.
بله اینم نکته مهمیه،
قابل مقایسه با اصول فقه و اون حرفا نیست.
نیست. بله ببینیم یه مسئله مهمیه که ببینید دو جور میشه فلسفه رو خوند. حتی حالا ما بگیم مثلا این سیستمی که ما میگیم کسی اینو اجرا نکرد، یه دفعه اسوار رو خوند. اما ببینید من خودم وقتی بچه‌ها دانشگاه میان میخوام درس بدم، اول از یونان شروع میکنیم دیگه، میاییم تا میرسیم به کانت و دکارت و معاصرین و اگزیستانس و اینا، فلسفه اسلامی هم وسطیشه. اول یک جلسه صحبت میکنم که چجوری باید فلسفه بخونیم و اصلا چرا باید تاریخ فلسفه بخونیم، چرا باید تاریخ بخونیم، نبش قبر میخوایم بکنیم، اینا رو میگم. میگم به این دلیل، به این قشنگ توضیح، بعد چجوری فلسفه بخونیم. فلسفه رو نباید خوند برای اینکه قبول کرد. ما ویلا میگیم اون اینجوری گفته، این اینجوری گفته، اون اونجوری گفته. خب الان کدومش رو قبول کنم؟ شکاک میشم. اول میخونیم یه دور برای اینکه ببینیم چی گفتن، نه برای اینکه قبول کنیم. قبلش هم کلام و عقایدمون رو محکم کردیم. یه دور هم اینو از اول تا آخر، بعد میایم رو قضاوت. بعد میایم رو نظر. ولی واقعا اینجوری نیست.
بعد کشف المراد خوندی، بعد
خوندی تو سیستم حوزه هادیاش
خوندی. خب قبلا ما که
شما کار خوبی کردید دیگه، شما کار خوبی کردید.
ما الان هادیاش خوندیم، کشف المراد خوندیم، بعد بدایه و بدایه اولی یک علم.
بله حالا این بحثای روشی، خب برای سلامتی همه علمای اسلام به خصوص علمای حاضر در جلسه و برای سلامتی امام عصر صلواتی عنایت فرمایید.